بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 16 تدبر در آیاتی که با معاد و قیامت مرتبطند. از اول قرآن کریم رسیده ایم به آیه 212 از سوره بقره، که این آیه هم به اعتبار این که کلمه یوم القیامه در آن آمده است، با مبحث تدبری ما هماهنگ است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه یرزق من یشاء بغیر حساب. آیه 212 از سوره مبارکه بقره آخر آیه شریفه این بود که والله یرزق من یشاء بغیر حساب. کلمه والله حذف شد در تلاوت اولی، والله یرزق من یشاء بغیر حساب. برای تدبر و تفکر در اطراف این آیه شریفه به شکل نکاتی فهرستوار وارد بحث می شویم. نکته اول، این آیه در مقام تعلیل است نسبت به آیه 211. آیه 211 که در جلسه قبل بررسی شد این بود: سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. علمای بنی اسرائیل، یهودیان مدینه و تمام کسانی که آیات الهی را مخفی می‌کنند، کتمان می‌کنند، تغییر می‌دهند، تحریف می‌کنند، در آیه قبل مطرح بودند. این آیه علت وضعیت اونها را بیان می کند که چرا آدم ها و انسان ها، بشریت، با فرض این که آیات و نشانه ها را می بینن، حق را با چشم مشاهده می کنن، حاضر می شوند که این حق را بپوشانن، تحریف کنن و باطل را در زندگی بشریت رواج دهند. علتش چیست؟ این آیه علت رو بیان می کند. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. پس بنابراین اولین نکته آن شد که آیه 212 در مقام بیان علت بدرفتاری یهودیان و همه کسانی که از انسانها گرفتار هوا و هوس و دنیا پرستی می شوند و تحریف آیات الهی می کنند. نکته دوم، زینه فعل مجهول ماضی از باب تفعیل است. حکایت از آن دارد که این زینه فاعلی داشته است. فاعل تزیین چه کسی است؟ مخاطب این آیه شریفه باید فاعل این تزیین را مشخص کند و به او برسد. فاعل تزیین و تحسین دارای یک واقعیتی است که اون واقعیت چه مثبت و چه منفی این تزیین رو ایجاد کرده است. تزیین و تحسین به یک معناست. زین نقطه مقابل شین هست. زینت اسمی است برای هر چیزی که باعث آراستگی و کمال می شود و در چشم و احساسات انسان جلوه‌گری می کند. نقطه سوم، فاعل تزیین در این آیه دارای دو احتمال است و هر دو احتمال را می توانیم با در نظر گرفتن حیثیات مختلف صحیح بدانیم. احتمال اول، فاعل تزیین شیطان است چون اوست که عامل محرک و مشوق انسان به سوی بدی ها و زشتی هاست. خوب را بد، بد را خوب جلوه می دهد تا انسان را از مسیر توحید وا بدارد. اما در مقابل این احتمال و ببخشید برای بیان این احتمال و تقویت این احتمال اول میگوییم خداوند متعال مزین نیست، چون خداوند در آیات قرآن واقعیت دنیا را به این شکل بیان میکند: مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، آیه 185 بقره، مذمت دنیا مینماید، دنیا رو پست جلوه میدهد، حضرت حق تبارک و تعالی زینت نمیدهد. یا در آیه 77 نساء می فرماید قل متاع الدنیا قلیل، باز هم زهد و پستی دنیا بیان می شود. این آیات انسان رو به زهد در دنیا دعوت می کند، نه به اقبال و توجه به دنیا. بنابراین فاعل و مزین دنیا برای آدمیان شیطان است. این یک احتمال. احتمال دوم، احتمال اول با حیثیت منفی بود، با حیثیت انحرافی بود، با حیثیت گمراه کردن بود. احتمال دوم حیثیتش متفاوت است. مزین خداست به دو جهت. جهت اول توحید افعالی، با این بیان که همه افعال در عالم هستی به او برمیگردد، چون همه معتقدیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر شیطان هم در احتمال اول مؤثر است، قدرت او از آن خداست. از حیثیت توحید افعالی می توانیم فاعل زینه رو حضرت حق بدانیم. از جهت توحید افعالی یک جهت. از جهت دوم، جهت آن است که خداوند همه اشیا را آفریده است. حب شهوت، حب فرزند، حب مال، اینها رو در نهانخانه انسان آفریده است. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره آیه 14 از سوره آل عمران. از این جهت هم فاعل تزیین خداست. البته چنین خلقتی در جهت مکلف بودن انسان و تکلیف انسان تحقق یافته است که انسان به کمال برسد اگر شرایط مزاحم و موانع رشد و ترقی در عالم آفریده نمی شد، انسان برای رسیدن به کمال هنری نداشت، چیزی از خود نداشت، شرایطی رو در هستی آفریده است که هم باعث شود انسان به طرف بدیها برود و هم به طرف خوبیها. این اختلاف در خلقت مسئله ادبار و اقبال انسان رو تعریف می کند و ترسیم می کند. در همین اساس روایتی را که بارها شنیده ایم در اینجا می شود مطرح کرد: الدنیا حفت بالمکاره یا الجنت حفت بالمکاره، حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، مجموع البیان جلد 2 صفحه 96. بنابراین تزیین از حیث مبدأ خلقت منسوب به خداست که در دو جهت بررسی شد. تزیین از حیث مبدأ خلقت و خالقیت خالق منسوب به خداست و از حیث تحریک و اغوا و تشویق به سوی بدیها منسوب به شیطان است. این از مطلب سوم. اما مطلب چهارم، زینه مفرد مذکر است، نائب فاعل حیات، حیات مؤنث. چرا تطابق بین این دو رعایت نشده است؟ زینت در قرآن نیست. پاسخش بر اساس ادبیات عرب مشخص است که فاعل یا نائب فاعل مؤنث مجازی است. با مؤنث مجازی می شود معامله مذکر هم کرد. البته به دو صورت می توانیم از جهت ادبی این کلمه را توجیه کنیم: یک، حیات مؤنث مجازی است به معنای عیش و بقا، واقعیتش می تواند مذکر باشه، کلمه عیش، باقی ماندن. وجه دوم، فاصله بین فعل و فاعل و نائب فاعل موجب می شود که برای مذکر، برای مؤنث فاعل مجازی فعل مذکر بیاوریم. بین زینه و حیات للذین کفروا فاصله شده است. این فاصل و فاصله موجب می شود که فعل را مذکر هم بیاوریم. مطلب پنجم یا نکته پنجم، للذین کفروا جار و مجرور، متعلق به زینه و مقصود از این الذین کفروا تمام کسانی هستند که حق را دیده و پنهان نموده و عامل کمال را در خود پوشانده و ابعاد طبیعت و ماده پرستی را در خود که همان حیوانیت است زنده نمودند و شهوت پرستی را بر تعقل و فطرت گرایی مقدم کردند، حال چه با عنوان کافر چه با عنوان منافق معرفی شوند. نکته ششم، حیات و دنیا. این واژه حیات که از حی هست، لفیف مقرون، حیه، حیات، در مطالب گذشته از اول قرآن فی الجمله بررسی شد، ولی مرحوم راغب اصفهانی برای این واژه شش معنا را ذکر می کند که یادآوری این نکات خالی از فایده نیست. یک، حیات، کلمه حیات اسم نیرو و قوه رشد و نمو و تحرک است که در نباتات و حیوانات وجود دارد. این معنا معدای آیه شریفه است که میگوید اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها و احیینا به بلده میتا و جعلنا من الماء كل شيء حي. اینها کلمات حی و واژه حی به صورت مضارع و اسم به معنای نمو، رشد، موجود دارای نمو و رشد، همون نامی که در منطق از او یاد می شود. دو، معنای دوم اسم برای قوه و قدرت حس و درک که مخصوص حیوانات است و در این آیه شریفه آمده است ما يستوي الاحياء ولا الاموات الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، یعنی موجود دارای حس. بنابراین معنای دوم حیات موجود حساس. حیات یعنی حس و درک. سومین معنایی که در مفردات راغب آمده است، حیات اسم برای قوه عاقله است. او من کان میتن فاحییناه، که در اینجا تفسیر شده است به کسی که عقل نداشت و درک و شعور و نیروی تعقل در او نبود، به او حیات دادیم، یعنی قوه عاقله دراکه عقلانی دادیم. معنای چهارم حیات به معنای رفع غم، که البته این معنا خیلی واضح نیست. آیه شریفه لا تحسبن الذين قد قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، فکر نکنید اینها نابود شدند بلکه موجودند، قصه نخورید. ان ربهم یرزقون متلذذون، اینجا لذت میبرند. حیات به معنای موجود بهرمند مثلا، نه نابود. و پنجم اسم است برای زندگی اخروی و همیشگی، و ذالکه یتوسل الیه بالحیات التی هی العقل والعلم، با عقل و علم ما میرسیم به حیات حقیقی. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، لما یحییکم یعنی برای آخرتتون، عاقبتتون. حیات به معنای زندگی در آخرت. ششمین معنا حیات خداوند. ان الله حی، این حی معناش به این شکل است که لا یصح علیه الموت، یعنی مرگ در او تصور نمی شود، نقطه مقابل موت. حیات یعنی موجود مؤثر، وجود مؤثر، لا مؤثر فی الوجود الا الله، حی حقیقی اوست، حیات حقیقی در اوست، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله به معنای حقیقت تأثیرگذاری. علی کل حال حیات به اعتبار دنیا و آخرت هم در آیات و هم در روایات آمده است. حیات به اعتبار دنیا و آخرت دو قسم میشه، حیات دنیا و حیات آخرت. خب ششمین نکته در ذیل این آیه شریفه دنیاست. دنیا صفت حیات هست به معنای نزدیک یا پست، به جهت این که این حیات در دنیا طبیعت است و طبیعت فانی می شود، حقیقت باقی است نه طبیعت. مطلب هفتم یا نکته هفتم، یسخرونه. کلمه یسخرونه در آیه شریفه فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت داده شد برای کسانی که کافرند زندگی دنیا، یعنی حیات و تحرکاتی که در این عالم هست و ریشه در مادیت دارد و پستن فانین. یسخرون من الذین، یسخرون من الذین، کلمه یسخرون یعنی کوچک شمردن، حقیر شمردن، ناچیز دانستن، بی ارزش دیدن، که همون استهزاء و مسخره کردن است در ادبیات ما. و مطلب هشتم من هست، یسخرون من الذین آمنوا. این من دارای دو احتمال هست، من ابتداییت و من تبعیضیه، یعنی مسخره کردن و استهزاء اینها از مؤمنین آغاز می شود، یا به معنای بعض باشه. این بعض مثل عبدالله ابن مسعود، عمار، سالم مولا ابی حذیفه، ابی عبیده جراح، که اینها گرفتار فقر و مشقت و سختی بودند در مدینه و مورد تمسخر قرار می گرفتن از طرف منافقین، در جهت دنیا نداشتنشون مورد تمسخر قرار می گرفتن. همون بهشتیانی که در حدیث شریف پیامبر آمده است اکثر اهل الجنه البله، اکثر بهشتیان ابلهان هستن. ابله و بله در اینجا به معنای کسی که دنیا رو رها کرده، طبیعت رو رها کرده است، حقیقت رو چسبیده، او رو بهش میگن بول، جمع ابله. ابلهی که ما در عرف خودمون داریم معنی خوبی نداره، ولی ابله در معنای دقیقش همطور که در لغت هم آمده به معنای آنانیست که زرنگی در دنیا ندارن، در ماده پرستی هیچ زیرک نیستن، ولی در معنا پرستی زیرکن. کیاستشون برای آخرت هزینه می شود، برای دنیا هزینه نمی شود. اون رو در تعبیر نبی مکرم اسلام که فرمودن اکثر اهل الجنه البول، یعنی چنین آدمیانی که کیاست و زرنگیشون خرج به دست آوردن آخرت می شود، نه خرج آباد کردن دنیای دون. نهمین مطلب این است که والذین ابتغوا فوقهم یوم القیامه، حال که اینها به خاطر دنیا پرستی مؤمنین را مسخره می کنند، این رو بدانند. حالا واو والذین ابتغوا واو حالیه باشه کسانی که تقوا پیشه می کنند، کسانی که اهل وقایت نفس و خود نگهداری از گناه هستند، در این دنیا فقیرند ولی در آخرت جز اغنیا هستند. مقام آنها در قیامت مسلط بر مقام کفار است، چون اینان اهل جنتند. یوم اذن خیر مستقر بهترین جایگاه. سوره مبارکه فرقان آیه 24. یا اینکه این قوم استهزا کننده در دنیا، آنانی که در دنیا مسخره میکنند مؤمنین رو، در قیامت مورد استهزاء اهل ایمان قرار میگیرن. اینجا دست پایینن، آنجا دست بالا. مضمون آیه سوره متففین: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. تو دنیا اینطورین، مجرم ها، کفار، منافقین به حال مؤمنین میخندن، ولی فالیوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. آیه 34 از سوره متففین: روز قیامت مؤمنین بر کفار میخندند، که همون استهزا هست. دهمین مطلب این که آیه شریف تعبیر رو عوض کرد. در اول آیه این بود الذین آمنو، در اول آیه شریف بعد از این که فرمود زین للذین کفروا الحیات الدنیا، و بعد به خاطر این دنیا پرستی، از خرون من الذین آمنو، اینها مؤمنین رو مسخره میکنن. یه دفعی در ادامه آیه میفرمه والذین اتقوا. خب این والذین اتقوا همون الذین آمنو هست. چرا تغییر کرد؟ چرا تنوع پیدا شد در تعبیر الفاظ لفظ؟ جهتش این است که الذین آمنو مرحله اول تکامل انسان رو بیان می کند، و تقوا مرحله دوم. مرحله اول اعتقاد است، آمنو. مرحله دوم عمل است، ایمان. الذین آمنو، عمل صالح. الذین تقوا، با توجه به ایمانی که اینها دارن و اهل تقوا هستن، فوق کفاران در قیامت. کفار و منافقین ممکن است در این دنیا بالا شهری، بالا نشین و غرق در مادیت باشن، برای خودشون یه جاه کاذبی را ببینند، ولی مؤمنین و متقین از این دنیای دون خیلی بهره‌ای نبرند. آنجا قضیه برعکس خواهد شد. یکی از بیانات قرآنی و یکی از توجهات به آیات معاد همین است که قیامت و آخرت و زندگی ابدی عکس زندگی در دنیای فانی است، به همین تعبیری که در این آیه شریف مطرح است. دنیا پرستان در اینجا بر دنیا سوارند و گویا بالاترند از مؤمنین، که همینجا هم نیستند، لکن در ظاهر، ولی در قیامت کاملا وارونه خواهد شد، یک وارونه ماندگار حقیقی. یازدهمین مطلب: الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب این مؤمنینی که با تقید به تقوا و با عمل صالح فوق قرار می گیرن، فوق هم بنابر ظرفیت منصوب واقع شده است، فوق الذین کفروا، یعنی زندگی وارونه خواهد شد، کسانی که عقل خود رو به واکاوی وامی دارند در این حقایق به این نتیجه خواهند رسید که آری دنیا در برابر قیامت و آخرت ناچیز است و هرچه ما در اینجا فرض کنیم از تنعمات فانی اند، آینده انسانهایی که این دنیا رو به عنوان مقصد و هدف و تمام سعادت خود تفسیر می کنند، در آخرت زندگیشون میشه جزء فقرا، جزء مساکین. و آنانی که اهل ایمان و عمل صالحند پشت سر هم مالله یرزق من یشاء بغیر حساب. البته این آخر آیه والله یرزق من یشاء بغیر حساب میتواند یک جمله مستأنفه باشد و به عنوان یک کبرای کلی دنیا و آخرت رو شامل شود. لذا برای این ذیل آیه شریفه چند معنا قابل تصور. یک، خداوند آنچه در این دنیا به انسانها میدهد در مقابل محاسبه اعمال نیست که تو این مقدار کار کردی اینو بگیر. نه، اساس تأمین روزی انسانها در این دنیا فضل است، فضل خدا، نه بحث عدالت. یقینا این طوریست. از صدر خلقت تا به الان رابطه انسان با خدا، خدا با انسان در بحث نعمتها و رزقها مسئله عدالت نیست. چون اگر عدالت می بود خیلی از انسانها نابود می شدن. چون بر اساس عدالت اگر رفتار می کرد تداوم حیات برای انسان روی زمین نبود. اکثر این انسانها گرفتار معصیت هم. با کمترین معصیت انسان بر اساس عقل استحقاق دارد که هیچ از خزانه غیب حضرت حق دریافت نکند. بنابراین اولین معنای والله و یرزق من یشاء بغیر حساب یعنی بحث روزی و رزق موجودات به ویژه انسان با حساب و کتاب نیست. این موجود اقدر بازدهی داشت اینم مزدش، اینطوری نیست. یک کبرای کلیست که خداوند متعال در باب رزق روی محاسباتی که در معاوضه ها امثال این ها بین عرف بشرا جاری و ساریست عمل نمی کند. از باب فضل و کرمش به مؤمن و کافر روزی می دهد، به فاسق و فاجر و مؤمن و خوب و بد همه در این عالم وجود مرتزقند. دومین معنا این است که عطا و انعام خداوند قابل محاسبه نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این هم که روشن. سومین معنا اینه که آنچه خدا به بندگانش میدهد هیچ کس نمیتونه او رو حساب کشی کنه، بیاد رو او برنامه ریزی کنه و پرسد چرا گرفتی، چرا بهت دادن. اینا غلطه. محاسبه کردن و امثال اینها در رابطه با نعمتهای پروردگار کار غلطیست. چهارم این معنا این است که اعطای خداوند با عدد قابل سنجش نیست. حساب یعنی عدد. داستان حساب و محاسبات ریاضیات و امثال اینها، استفاده از اعداد، یکی ده تا هزار تا ده هزار تا اینها بی‌معناست در رابطه با رزق و روزی. معنای پنجم آن است که خداوند در بهشت اهل بهش رو شکل غیر متناهی و غیر محدود مورد لطف قرار میدهد. شاید این معنای پنجم معنای کامل تری است. رزق حقیقی رزق اخروی است و انسانهایی که در طریق عبودیت پروردگار واقع میشوند، ابتداعا مؤمن میشوند و در کنار ایمان عمل صالح انجام میدهند، در قیامت بهشتی که برای اونها روزی شده است غیر متناهی است، نامحدود است، قابل محاسبه نیست، یعنی نامحدود است. لطف و رحمت خدا نامحدود است در آنجا. همانطور که زندگی اونجا نامحدود است، نعمت و انعام پروردگار هم در قیامت نامحدود است. و دوازدهمین مطلب که آخرین مطلب در این آیه شریف است، این است که رزق حقیقی آن چیزی است که در راستای تأمین زندگی انسان به شکل مناسب با انسانیت نصیب او می شود. بر دو قسم است، یکی مادی و دیگری معنوی. هر دو نصیب کسی می شود که اهل ایمان و عمل صالح باشد و در زندگی دنیا آخرت را جستجو کند. نهایتاً این آیه شریفه از صدر که شروع شد، عمل کرد کفار و منافقین را در مدینه و در روی کره زمین ترسیم کرد، و نتیجه عمل منافقین، اعتقاد منافقین و عمل منافقین این شد که در زندگی مردود بشن و ببازند. برد در زندگی از آن مؤمنین هست، والذین تقوا فوقهم. تفوق یکی از حالتهایی است که برای هر موجودی شرافت رو تعریف می کند. شرافت و عظمت، تفوق برای مؤمنین و صالحین در آخرت است. آغاز این آیه شریفه کفر و نفاق و عمل کرد اونها، و بعد هم در نظام محاسباتی دنیا و آخرت ترسیم دنیا، ترسیم زندگی سعادتمندانه برای آخرت آن چیزی است که خداوند متعال به بندگان نیکش از مؤمنین و صالحین عطا می نماید. این هم از آیه 112 از سوره مبارکه بقره که از دو قسمت تشکیل شده بود، یکی اوضاع احوال کفار و رمز خلافکاری هاشون مشخص شد که دنیا پرستی بود، و قسمت دوم هم مؤمنین و صالحین بود که رمز موفقیت اونها آخرت گرایی بود. آخرت گرایی و معاد گرایی و توجه به معاد باعث زندگی انسانی در دنیا و زندگی غرق در نعمت آخرت است. خداوند توفیق ایمان و عمل صالح را با نورانیت قرآن به همه ما طلاب علوم دین، اصل جوان مشغول به تحقیق و تدقیق در اطراف کتاب و سنت عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.